بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و علی آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم فما أرسلناك عليهم وكيلا و ربكم اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا صدق الله العلي العظيم. خداوند تبارک و تعالی در سوره اسراء در آیات 49 تا 52 به مسئله معاد و بعث اشاره میکنه. در آیه 49 این استعجاب کفار که گفتن و قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما زمانی که استخوان بشویم و پوسیده بشویم دوباره بعثی خواهیم داشت، برانگیختنی خواهیم داشت در یک خلقت جدید که دوباره خلق بشیم؟ یعنی اینو به عنوان یک امر عجیب مطرح میکردن، استغراب میکردن که این چیز غریبیه، مگه میشه که ما که از بین رفتیم دوباره برانگیخته بشیم؟ خداوند تبارک و تعالی در جوابشون فرمود قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. شما میخواید آهن باشید، سنگ باشید، آهن باشید، یا خلقا مما یک بروفی صدور کن، یا یک مخلوقی بزرگتر از اونها در اونی که توی سینه های شماست، یعنی گمان میکنید که بزرگتر، یه چیز خیلی سخته. همه رو خدا دوباره برمیانگیزه. بله، فسیقولون من یعیدونا، چی این کارو میکنه، چی برمیگردونه؟ اینا چنین سوالی میپرسن. قل الذی فطرکم اول مره، استدلال خدا اینه، میفرماد اونی که روز اول که شما هیچی نبودید، هیچ سابقه ای نداشتید، عدم بود، وجودی نبود، شما رو خلق کرد. فطرکم اول مره، حالا که چیزی هستید، چیزی شدید، یه وجودی پیدا کردید، نهایتا این وجود گرفتار تغییر و تحولاتی شده. این بدن وقتی از روح جدا شد، وقتی این بدن در سیر تحولات مادی قرار گرفت پوسیده شد، استخوان شد. حالا خلق این دوباره، بعث این دوباره، این سخت‌تره یا این که شما هیچی نبودید، عدم بودید و شما رو خلق کرد؟ یعنی خدا میخواد به تعبیری یه نوع قیاس اولویتی رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنه که خدایی که شما رو از عدم آفرید، خدایی که شما رو وقتی هیچی نبودید موجودیت به شما داد، این خدا حالا که چیزی شدید، یک تغییر و تحولی کردید، نمیتونه دوباره شما رو برانگیزه؟ نمیتونه دوباره شما رو خلق کنه؟ یعنی اگر اونو میتونه، این به طریق اولا ممکنه، این که آسان‌تره. معاد از اصل خلقت آسان‌تره برای خدا، حالا به تعبیر ما. خب این استدلال، بالاخره اینا که میدونستن خالق آسمان و زمین خداست. خدا فرمود در قرآن که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه از اینا بپرسی کی آسمان و زمین رو خلق کرده، خودشون میگن الله. خب این خدایی که خلق فطرکم اول مره، این به راحتی میتواند دوباره شما رو برانگیزه؟ شما که هیچی نبودید به شما وجود داد. حالا این باعث شد که این استدلال که اینها سر تواضع فرود بیارن، خداوند فرمود نه، فسینون الیک رؤوسهم، اینا سری تکان میدن به سوی تو، اما از سر استکبار، تکبر، با نخوت، بدون اینکه باوری پیدا شده باشه، یه سری تکان میدن و یقولون متا هو، کیه این داستان؟ این چیزایی که میگی کی اتفاق میفته؟ قل، خدا میفرماد شما به اینها بگو، عسى ان یکون قریبا، چه بسا نزدیک باشه. قبلا به مناسبت این نکته را عرض کردم در اوائل سوره که کل عالم ماده در مقایسه با عالم آخرت یه چیز کوچکیست. ابعادی که ما در دنیا داریم، اینها به خاطر محدودیتی است که تو این عالم وجود داره، و یکی از اینها که ناشی از ضعف عالم ماده هست، زمانه. زمان اندازه حرکت، حرکت ناشی از ضعف، وقتی چیزی نداره، فاقد، برای رسیدن، برای پیدا کردن حرکت رخ میده. حرکت خروج از قوه به فعل، چیزی که استعدادش وجود داره یعنی خودش نیست، وقتی میخواد به فعلیت تبدیل بشه، پیدا بشه، یه حرکت رخ میده و از حرکت زمان پیدا میشه. خب کل این عالم ماده که حرکت و زمان در اون هست و بعد در اون هست، در مقایسه با آخرت کوچکه. و خود این عالم ماده توی مقیاس هایی که ما در اون زندگی میکنیم، در مقایسه با کل عالم ماده خیلی کوچکه. اگر ما اندازه خودمون رو در نظر بگیریم نسبت به اندازه کره زمین، ما خیلی کوچکیم، چیزی نیستیم. کره زمین رو در نظر بگیریم نسبت به کرات منظومه شمسی، از خیلی از اینا کوچکتره. کرات منظومه شمسی رو در نظر بگیریم نسبت به خورشید، خیلی کوچکه. خورشید رو در نظر بگیریم نسبت به خورشیدها و ستارگان دیگری، خورشید ما خیلی کوچکه، به اندازه یه شعله کبریت میمونه در مقابل یک کوه آتش فشان. حالا هرچی این بره بالاتر،
کهکشان
راه شیری رو در نظر بگیریم و زمین رو یا خورشید رو، خیلی کوچکه. بعد همینطور بالاتر هی این ابعاد فاصله ها و ابعاد رو زیاد میشه کرد. خب همینطور که ابعاد عالم ماده نسبت به آخرت کوچکه، همونطور که ابعاد جهانی که ما در اون زندگی میکنیم روی کره زمین نسبت به ابعاد همین جهان مادی فوق العاده کوچکه، ما به اندازه یک غباری از یک کوه هم نیستیم، همونطور زمانهای ما، زمان در عالم ماده در مقایسه با عالم غیر ماده که اصلا زمان نداره، گذشته و حال و آینده نداره، زمان بر روی کره زمین، زمان در زندگی ما در مقایسه با زمان نسبت به کرات و ستارگانی که بعضی از اینها میلیاردها سال پیش از دنیا رفتن، نابود شدن به تعبیری حالا، و هنوز ما نور اینها به ما میرسه چون فاصله اینها با ما خیلی زیاده، ما میبینیم اون ستاره رو بعد از سالها که این نورش داره سیر میکنه در این فضا و این نور به ما میرسه، اما اون ستاره قرنها، هزارها، میلیارد، میلیونها سال پیش از بین رفته. بنابراین زمانهای ما زمان کوچکی و کوتاه و اندکه. ما میگیم 100 سال دیگه خیلی به نظرمون زیاد میاد، 1000 سال دیگه خیلی به نظرمون زیاد میاد، اینها در مقایسه با زمانهایی که تو همین عالم هست چیز زیادی نیست، در مقایسه با عالم دیگر که زمان نداره که هیچی نیست. خدا میفرماد اسا ان یکون غریبا، چه بسا نزدیک باشه، اصلا غریب هست. البته هیچ کس نمیدونه آخرت کی تحقق پیدا میکنه جز خداوند تبارک و تعالی، اما این در علم الهی زمانی نیست. بعد خدا میفرماد یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدهی فتظنون ان لبستم الا قلیلا، اون روزی که شما رو خدا میخواند یوم یدعوکم، به اصطلاح سور اسرافیل دمیده میشود، فتستجیبون بحمده، شما اجابت میکنید به حمدهی همراه با حمد الهی، لبیک میگید، الحمدلله بلند میشید، و تظنون ان لبستم الا قلیلا، بلند میشید انگار از یه خوابی بیدار شدید، یه خواب کوتاهی، یه چرتی زدی، قرنهاست مردی، هزارهاست مردی، ولی وقتی بلند میشید تظنون ان لبستم الا قلیلا، گمان میکنید مدت خیلی کمی بوده، انگار همین چند دقیقه قبل، چند ساعت قبل خوابتون برده. یعنی خدا میفرماد وقتی شما روز قیامت از قبرها بیرون میایید، مردگان زنده میشن، این مردگانی که قرنها و هزارها از مرگشون گذشته، خودشون فکر نمیکنن سالهای زیادی گذشته، خودشون گمان میکنن خیلی زمان کمیه، یه چرتی زدن، همین چند دقیقه قبل بود، چند ساعت قبل بود. خدا میگه این دنیا وقتی با اون عوالم مقایسه میشه شما اصلا احساس زمان نمی کنی، فکر نمی کنی خیلی طولانیه، بنابراین گمان نکن حالا قیامت، حالا کو تا قیامت، کو همین بغله، عسى ان یکون قریبا. بعد خدا لسان رو اینجا عوض میکنه، داشت با کفار صحبت میکرد، اینایی که ایمان به آخرت ندارن، همونهایی که خدا فرمود در آیه 45 و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، و جعلنا در آیه بعد فرمود و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوا و فی آذانهم وقرا. داشت با اینا صحبت میکرد خدا، خطابش اینا بود، به اینا میفرمود بگو قل عسى ان یکون قریبا، بعد خطاب را عوض میکنه. حالا این بار خطاب خدا با همین مؤمنینه، اینایی که قبول میکنن میپذیرن، میفرماد و قل لعبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من، این عبادی بندگان من از باب تکریم، بندگان من یعنی اینایی که حالا ایمان آوردن، همه بنده خدا، حالا یه عده بنده عاصی ان، یه عده بنده مطیع ان. این داستان معروف دیگه، ملا حسین قلی همدانی داشت میرفتید مردم فرار میکنن، گفت چیه چرا مردم فرار میکنن؟ گفتن آقا یه نفر شروریست اینجا اذیت میکنه مردم رو، بهش میگن بنده فرار، بنده گریزپا، شما نرو اذیتت میکنه، هر کی میرسه اذیت میکنه. مرحوم حسین قلی همدانی رفت، رسید به اون طرف، اون طرف دید که عکس العملی نشون نمیده این پیرمرد، با اون صدای اونچنانی و با اون هیبتش آمد جلو، گفت میدونی من کیم؟ مرحوم حسین قلی همدانی نگاهی کرد فرمود کی هستی شما؟ گفت منم عبد گریزپا، عبد فرا. مرحوم حسین قلی همدانی یک کلمه فرمود، فرمود تو بنده گریزپا از چی فرار میکنی؟ از خدا فرار میکنی؟ همین یک کلمه، بنده ایم همه، حالا یه عده عاصی یه عده مطیع، البته یکی مثل همون عبد فرا بنده گریزپاست که یک کلمه مرحوم حسین قلی همدانی که بهش میگه از کی فرار میکنی؟ از خدا. فردا صبح، اول صبح که درس مرحوم حسین قلی همدانی است، ایشون به شاگردان میگه امروز درس تعطیله، ما میریم برای مراسم تشییع یکی از بزرگان. شاگردا به هم نگاه میکنن کی از بزرگان نجف از دنیا رفته ما خبر نداریم؟ کدام یک از مراجع از دنیا رفته ما بی خبریم؟ مرحوم حسین قلی همدانی حرکت میکنه به سمت یک محلی، اینا هم حرکت میکنن، شاگردا برن ببینن این بزرگ کیه. میره در یه محله فقیر نشینی، بعد میرن دنبال ایشون، میبینن رفت در یه خانه خرابه ای، وارد اون خانه شد، میپرسن از اهالی محل این خونه کیه؟ میگن این خونه یه بنده خدای شروریه، بهش میگن عبد فرا، بنده گریزپا، خیلی آدم شریه. اینا تعجب میکنن. مرحوم حسین قلی همدانی گفت یکی از بزرگان، بعد میرن تو میپرسن از زن و بچه چی شده؟ زن و بچه میگن که ما نمیدونیم چی شده، این دیشب از بیرون که آمد رفت توی اتاق در و بر روی خودش بست، ما صدای ناله و زجه او رو میشنیدیم، صدای تضرع او رو میشنیدیم، تا اینکه این صدا خاموش شد و ما فکر کردیم خوابش برده. صبح آمدیم دیدیم از دنیا رفته. یک کلمه، یک بنده عاصی رو تبدیل میکنه به بنده مطیعی که شیخ حسین قلی همدانی اون عارف بزرگ او رو تجلیل میکنه. حالا همه ما بنده ایم، بعضی بنده بد، بعضی بنده خوب، بعضی بنده عاصی، بعضی بنده مطیع، بعضی بنده شاکر، بعضی بنده ناشکر. خدا اینجا میفرماد قل عبادی، به بندگان من. این تعبیر تعبیر تکریم و تحبیبه، بیان محبت، بیان بزرگ داشته. بندگان من یعنی این بندگان مؤمن من، به همین مؤمنین بگو قل عبادی یقول التی هی احسن. خوب حرف بزنید مؤمنین، این مال مؤمنین زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط نیست. مؤمنین خوب حرف بزنید، یقول التی هی احسن، به بهترین وجه صحبت بکنید، چیزی رو بگید که بهتره، درست حرف بزنید. این چه جور حرف زدنه؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان در بین شما عداوت ایجاد میکنه، دشمنی ایجاد میکنه، با بد حرف زدنتون دیگران از شما میرنجن، بینتون دشمنی پیدا میشه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان برای انسان یک دشمن آشکاره. چرا این دو غفلت میکنید؟ چرا بد حرف میزنید باعث میشید دیگران برنجن؟ خب این یه توصیه عمومی است، مربوط به همه زمانها، همه مکانها. البته در شأن نزول این آیه گفته شده که مؤمنین ظاهراً، چون این سوره سوره مکی است، این آیات در مکه نازل شده. خب مکه شرایطی بود که مؤمنین در اقلیت و تحت فشار از سوی کفار بودند، بعد این مؤمنین ناراحت می شدند از اذیت‌های کفار، از آزارهای اونها عصبانی می شدند، با اینها بد صحبت می کردند و گاهی از اوقات هم مثلا به اینها می گفتن شما برید، شما میرید جهنم، ما میریم بهشت، شما ها بدبختید، ما عاقبت بخیریم. خدا به اینها داره توصیه میکنه، همین مؤمنینی که تحت فشار کفارن، تحت ایذا و اذیت کفارن. میفرماید قل، ای پیامبر من بگو، لعبادی، به بندگان من، به اینایی که دور و برتند و ایمان آوردند و به حرفت گوش میدن، یقول التی هی احسن، درست حرف بزنید. این چه جور حرف زدنه؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان بین شما نزغ و دشمنی ایجاد میکنه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بعد خدا میفرماد شماها قضاوت نکنید نسبت به هم، به این سادگی نگید این جهنمیه اون بهشتیه. ربکم اعلم بکم، خدا بهتر میدونه، قضاوت نکنید. یک کسی رو نگاه میکنی میبینی فرو رفته در گناه غفلت، نگو آه جهنمیه. آقا جان ممکنه همین به یک لحظه‌ای مثل اون عبد گریزپا، یک لحظه‌ای یک خوب خودش بیاد، یه شب آخر عمر، چند ساعت آخر عمر به خودش بیاد، متحول بشه، بشه اون که مرحوم ملا حسین قلی همدانی فرمود از بزرگان. نگو این آقا بهشتیه، از صبح تا شب تو مسجد و روزه میگیره و نماز میخونه و اهل خیره و نه، یه وقت خدای نکرده عدیله اندالموت، دم مرگ یهو بر میگرده، یهو بر میگرده. این قصه رو از مرحوم آقای بهجت اگر اشتباه نکنم نقل میکنن، الان من تردید دارم اینو امام فرمود یا مرحوم آقای بهجت، که یک کسی از علمای حوزه، از کسانی که درس به اصطلاح فلسفه میداد، توحید میگفت، سالها شاگردانش رو مثل بندهی بالای منبر دعوت به خدا و ایمان میکرد، بیمار شده بود و در بستر مرگ افتاده بود. مرحوم آقای بهجت ظاهرن میرن به عیادتشون، پوبر میگرده میگه که میبینی خدا با من نعوذ بالله چه ظلمی داره میکنه، من هنوز خیلی کارا هست باید انجام بدم، بچه هام هنوز کوچکن، نیاز دارن به سرپرستی من، ببین خدا داره منو میبره. خب یه آدمی ممکنه یه عمر به قول امام توحید درس بده اما خودش ایمان نیاورده باشه، یا ایمانش ایمان عاریتی باشه. الدین لعق علی السنتهم به تعبیر امام حسین علیه السلام، یه چیزی میلیسن، یه پوسته‌ایه. یه دفعه در اون لحظه های سخت زندگی، در اون دقایق سخت رفتن، طرف جا میزنه. بنابراین خدا میفرماد ربکم اعلم بکم، خدا بهتر میدونه کدومتون بهشتین کدوم جهنمی. بی خود قضاوت نکنید، این بهشتی اون جهنمی، این عاقبت به خیر اون عاقبت به شر، نه، چی میدونید شما؟ شما به تعبیر قرآن ظاهر الحیات دنیا، یعلمون ظاهر الحیات دنیا، فقط از ظاهری از زندگی دنیا رو میدونید، چه از حقیقت عالم با خبری؟ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. خدا میفرماد ربکم اعلم بکم، خدا آگاه تره، ان یشاء اگر خدا بخواهد یرحمکم، شما مورد رحمت خدا قرار میگیرید، و ان او ان یشاء یعذبکم، اگر خواست مورد عذاب خدا قرار میگیرید. البته بارها عرض کردیم، در طی همین آیات هم تکرار کردیم، مشیت الهی تابع اراده ماست، خدا که نمیخواد کسی رو اذیت کنه، خدا که نمیخواد کسی رو عذاب کنه، این ما هستیم که خودمون رو از رحمت خدا بی بهره میکنیم، گرفتار عذاب خدا میکنیم، این ما ایم که با سوء اختیارمون، با انتخابهای اشتباهمون در زندگی باعث میشیم عذاب بر ما نازل میشه، ما این من، مشکل ما خود ما هستیم، مشکل من خود من هستم، این من، و ما دائم در دعا دوراهه انتخابی، همش داریم انتخاب میکنیم لحظه به لحظه زندگی. الان اینجا بشینم یا بلنشم برم، اختیارش با شما. نشستم گوش بدم یا گوش ندم، اختیارش با شماست. هر چیزی، هر لحظه ای دارید شما انتخاب میکنید، گوش بدید یا ندید، ببینید یا نبینید، حرف بزنید یا نزنید، این حرف رو بزنید یا نه، این چیز رو ببینید یا نه، این مطلب رو بشنوید یا، همش دارید انتخاب میکنید و با همین انتخاب ها دارید آینده رو میسازید. در اون روایت هست که حضرت فرمودن طبق اون روایت یه سبحان الله میگید چه چیز در بهشت میسازید، یه لا اله الا الله میگید چی در بهشت میسازید. بعد اون طرف میگه اوه پس ما خیلی چیز در بهشت داریم، ما این همه سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، اوه چه خبر، ما چقدر داریم. حضرت ها لالوده به شرطی خرابش نکنی ها، چون یک کلمه میگه یه دفعه یه آتش میفرستی همه اینا نابود میشه. شمایید دارید آخرت رو میسازید، از دنیا مزرعت الاخره، دنیا یه مزرعه میمونه، شما دارید میکارید، برداشتش روز قیامته، ولی کاشت شماست. خدا میفرماد ان یشع یرحمکم او ان یشع یعذبکم، خدا بخواد شما رو رحمت میکنه، براتون رحمت رو رقم میزنه، اما به تبع رفتارتون، انتخابتون، او ان یشع یعذبکم. اما شما نمیتونید از ظاهر رفتارهای افراد قضاوت کنید. اون داستان حضرت در مسجد فرمودن این که از در میاد از اهل بهشته، طبق اون روایت یه زرنگی اونجا بود مراقب بود ببینه کی از در میاد از اهل بهشت، دید یه پیر مردی آمد تو، گفت ها پس این از اهل بهشته، حتما یه کار خاصی میکنه که این حضرت فرموده از اهل بهشت. هی دقت کرد ببینه این توی مسجد چیکار میکنه، چند رکعت نماز میخونه، مثلا چقدر قرآن میخونه. دید این پیر مرد آمد تو مسجد، همین نماز معمولی، نماز واجبش رو خوند، کار خاصی انجام نداد و راه افتاد بره بیرون. این دنبال پیر مرد راه افتاد، گفت لابد اون بیرون یه کاری میکنه که حضرت فرموده اهل بهشته، خب حتما یه کاری انجام میده که اهل بهشته. راه افتاد دنبال اون پیر مرد تو بیرون، نه این یه کاسب معمولیه، میره سر کار یه کار معمولی انجام میده، چیز خاصی که به نظر بیاد بهشتیش بکنه نیست. پیگیر این پیرمرد بود تا شب شد. پیرمرد رفت خونه، راه افتاد به سمت خونه، اینم راه افتاد دنبالش رفت به سمت خونه، گفت حتما این تو خونه یه کاری میکنه، مثلا شبا بلند میشه نماز شب میخونه، نالهی، زجهی، تضرعی، کاری انجام میدهد. من رسید در خونه، در زد، پیرمرد اومد باز کرد، گفت آقا من در راه ماندهی هستم، میشه امشب خونه شما بمونم؟ پیرمرد گفت بفرمی. آمد توی خونه ببینه این چیکار میکنه این شبا، تو اهل بهشت شده، هی مراقب بود ببینه این بیدار میشه نماز شب میخونه، دید نه این خیلی معمولی، مثل آدم معمولی، گرفت خوابید و بعد مثلا بلند شد نماز صبحش رو خوند. خلاصه یه مدتی به بهانه هایی هی تو منزل این پیرمرد و دوربر این پیرمرد موند، آخر حوصله‌اش سر رفت، دیدین که کاری انجام نمیده که، این همینه کارهای خودمون انجام میده که، چی کار میکنه حضرت فرموده اهل بهشت. آخر حوصله‌اش سر رفت، رفت این پیرمرد گفت آقا جان ببین من نه در راه ماندم نه چیزی، من مسجد بودم، حضرت فرمود اونی که از در میاد الان تو اهل بهشته، من نگاه کردم ببینم کی میاد، دیدم تو اومدی، بعد از اون روز تا حالا من در جستجوی اینم، ببینم تو چیکار میکنی که اهل بهشت شدی؟ چیکار میکنی تو؟ ما چه چیزی ندیدیم، تو چیکار میکنی؟ اون پیرمرد یه لبخندی زد، گفت والله من نمیدونم اهل بهشتم یا نه. حضرت اگه فرمودن خب حضرت که حق میفرمان، ولی من خودم نمیدونم، من کار خاصی هم نمی کنم، فقط چیزی که هست اونی که خودم میدونم اینه، همین کارهایی که میکنم برای خدا میکنم، لازم نیست آدم یه کارهای عجیب و غریبی بکنه، 1000 رکعت نماز در روز بخونه، همه سال روزه بگیره تا مثلا اهل بهشت بشه. نه، کافی همین مقدار اعمالی که انجام میده برای خدا انجام بده، برای نشون دادن به مردم که من اهل نمازم، نیاد نماز نماز جماعت، چون خدا نعمت شریک دیگه، که هر کاری برای من و دیگری کردی همش مال دیگری، هیچیشو نمیخواد. حالا قضاوت به ظاهر افراد نمیشه کرد، بعضی ها به ظاهر نگاه میکنیم این کیه دیگه، یه وقت میبینی این اهل بهشت، یکی رو نگاه میکنی میگی به 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 چقدر این اهل عبادته، بعد میبینی نه بابا اصلا هیچی نمیفهمه. او آمد خدمت حضرت، از یکی تعریف کرد، گفت آقا اینقدر نماز میخونه روزه میگه فلان. حضرت فرمودن عقلش چطوره؟ گفت والله نمیدونم، حالا معلوم نیست این اعمالش خیلی به جایی برسه، یعنی بحث اینه باطن خدا میدونه، ما که ظاهر رو میبینیم. خدا میفرمود شماها قضاوت نکنید، قل عبادی یقول التی هی احسن، خوب صحبت کنید، احترام بذارید به افراد، احترام بگذارید. فرمود ان ربکم اعلم بکم، خدا میدونه کی چی کار است، شما قضاوت نکنید. بعد انتهای آیه 54 فرمود و ما ارسلناک علیهم وکیلا، ما توی پیغمبرم به عنوان وکیل نفرستادیم که وکالتی از طرف اینها داشته باشی بخوای کاری رو برای اینا انجام بدی، نه اینا خودشون باید کار انجام بدن. این تصور که بعضی از مذاهب دارن، متاسفانه در بین شیعه هم یه فرقه ای هست که البته علمای ما اونها رو به عنوان شیعه که نمیشناسن، هیچی به عنوان مسلمان هم نمیشناسن، ولی خب خودشون رو از یک معنای از شیعه میدونن. و متاسفانه وهابی ها بسیاری از حرفایی که به ما نسبت میدن به عنوان شیعه، حرف این جماعت غلات، که اینا یه حرفایی میزنن که این حرفا شبیهش رو یهود مسیحیان در مورد مسیح میزنن، با اون اینه که ادعا میکنن که مثلا اینها، حالا این غلات بعضی هاشون همچین ادعاهایی دارن که علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد، عباداتش به گونه ای بود که ما محبین علی، ما پیروان علی دیگه لازم نیست عبادت کنیم. فرقه ای هستن که حتی تو ایران هم متاسفانه یک گروهی از اینها بودن، حالا نمیدونم هنوز هستن یا نه، در منطقه کردستان هستند و بودند، بهشون میگن کرد خروسی، اینا محرم از اونا روزه نمیگیرن، میگن که علی ابن ابی طالب انقدر روزه گرفته دیگه ماها نیاز نداره روزه بگیریم، همین کاری که قرار بوده ما انجام بدیم اون انجام داده، 3 روز روزه میگیرن که ظاهرا اون همین روزهای 19، 20 و 21 روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب و تا شهادتش. بعد از 3 روز هم یه خروس قربانی میکنن، این که بهشون میگن کرد خروسی، یعنی اینو از در کنید. هستن این طایفه ها، حالا یه طایفه دیگری هستن البته که اینها در ترکیه هستن، تو ایران هم بازی تعدادی هستن ولی مرکزشون ترکیه است و بعد در سوریه هستن، در بعضی از کشورهای اروپایی هم هستن. اینا از اینجور افکار دارن علوی ها. این علوی ها اینها شیعه به این معنایی که ما میگیم نیستن، اینا نوعی یک فرقه از غلات هست. اینا همینان که همین حرفا شبیه اینو میزنن یا ادعا میکنن که علی ابن ابی طالب این خداست، آمده روی زمین برای انس با مخلوقات خودش لباس بشری پوشیده، شبیه اون همون حرفایی که مسیحیان در مورد مسیح میزنن. خدا میفرماد و ما ارسلناک علیهم وکیلا، تو وکیل مردم نیستی که بخوای کاری از طرف اونا انجام بدی. خدا بارها به پیغمبر فرموده ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، تو فقط بشارت دهنده و ترساننده ای، بگی این راه این چاه، از راه برید به این نعمت ها و به این خوشی ها میرسید، بیفتید تو این چاه گرفتار این عذاب و نعمت ها خواهید شد. تو فقط کار دینه، تو نمیتونی کاری برای اینا بکنی که، اینا خودشون باید برن. بعد خدا میفرماد و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، خدا آگاه تره به کسانی که در آسمان ها و زمین هستن. خدا میدونه چه موجوداتی خلق کرده و این موجودات چه کارن. و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، در بین انبیا هم مراتب وجود داره، فضلنا بعض النبیین علی بعض، بین اونها هم مرتبه هست که البته خاتم اونها افضل اونها نبی اعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد خدا به عنوان یه نمونه میفرماد و آتینا داوود زبورا، ما به داوود مثلا زبور دادیم، کتاب داوود، اون حالا صحیفه داوود، کتابچه‌ای که به داوود داده شده، زبور. خب این به همه ندادیم، خدا میگه اینو به داوود دادیم. فضلنا بعض النبیین علی بعض، به بعضیاشون یه چیزایی دادیم، به بعضی دیگه ندادیم. بالاخره ما ایم که میدونیم کی چی کار است، کی لیاقتشو داره. حتی در بین انبیا تفاوت وجود داره، لیاقت ها متفاوته. بعد یک مطلبی رو بیان میکنه که در آیات قبل هم چند بار خداوند تبارک و تعالی به این مطلب اشاره کرده، در جاهای مختلف قرآن به این مطلب اشاره کرده. در آیه 56 میفرماد قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. حالا دوباره صحبت با کفاره، بگو به اینها و کفار، ادعو بخوانی چی کی، الذین زعمتم من دونه، این کسانی که شما گمان میکنید غیر خدا، که در زندگی خود شما مؤثرن، استقلالن، تأثیری در زندگی شما دارن، خب اینا رو بخوانید. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، یعنی من دون الله، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اینا مالک این که بتوانن سختی شما رو تبدیل کنن به راحتی، تحویلی، تحولی در زندگی شما ایجاد کنن ندارن. اینجا در آیه 56 این تعبیر رو داشت، در آیه 39 فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. با خدای اله دیگه قرار ندی که میفتی تو جهنم ملوما مدحورا در حالی که مورد ملامتید و مطرود هستید. خدا تو همین سوره چند بار به این نکته اشاره کرد که کسانی که همراه خدای کسی رو قرار میدن اینا از بین میرن. حالا اینجا یه احتجاجی میکنه خدا، میفرماد قلت الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. به اینا بگو بخوانند، اینایی که غیر خدا گمان میکنن در زندگیشون موثرن، ببینید میتونن اینها این ضرری که برای شما پیش میاد، این ضرر و سختی و بلایی که برای شما هست اینو از شما بردارن، میتونن تحولی برای شما ایجاد بکنن. نه در دنیا که حالا شما ظاهره میبینی ممکنه توهم کنی اینا تأثیر دارن، نه در آخرت که اونجا واقع پیدا میشه که دیگه اونجا هرچه شما تلاش بود خود اونام گرفتارن اگر موجودی باشن، توهم شما نباشن، خودشون هم اگر بر سبیل حق نباشن گرفتارن، کسی کسی رو نمیتونه نجات بده. قلت الذین زعمتم من دونهی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اینایی که غیر خدا گمان میکنید مستقلن در زندگی شما مؤثرن، غیر از خدا میتونن تأثیری در سعادت و شقاوت شما داشته باشن، میتونن به شما کمک بکنن، حالا بخوانیشون ببینم. خدا میگه ببین میتونن این سختی و بلایی که برای تو پیش میاد مثلا روز قیامت اینو رفع کنن، میتونن تحولی ایجاد بکنن تویی که جهنمی هستی بهشتی بکنن. بعد آیه بعد مطلبی داره که حالا توضیحش انشالله باز فردا، من در این روزها چندین بار عرض کردم دوباره هم خواهم گفت که توسل به اهل بیت علیهم السلام که ما در سنت شیعی در سنت مدرسه اهل بیت مکتب اهل بیت انجام میدیم، این از قبیل خواندن من دون الله نیست، این از قبیل جعل مع الله اله آخر نیست، این از قبیل شرک نیست، چون ما برای اهل بیت قدرت مستقلی قائل نیستیم، ما اونا رو عبادت نمی کنیم، ما خدا رو عبادت می کنیم، ما بنده خدا پرستنده خدا هستیم. اگر به اونها توسل می جوییم و ابتغوا الیه الوسیله، ما به عنوان وسیله از اونها می خواهیم بهره‌ای ببریم، از باب این که اونها بندگان مقرب خدا هستند، در نزد خدا دعاشون مقبوله، تأثیر دارن در این حد، در حد سایه‌ای از صاحب سایه که خداست، که بارها این نکته رو عرض کردم دوباره هم این رو تکرار خواهیم کرد. خدایا خداوندا ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما، قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عترت منور بفرما. خدایا چشم ما به جمال نورانی امام زمانمان روشن بگردان، فرجش نزدیکتر بفرما، ما رو در دعاهای او خدایا خداوندا، دعاهایی که اون بزرگوار این شبها میکنه، خدایا ما رو هم مشمول این دعاها قرار بده. خدایا خداوندا ما رو از انجام کاری که دل اون بزرگوار رو میرنجونه، خدایا خداوندا ما رو از انجام چنین کارهایی، از تفکراتی که در ذهن ما میاد و احیانا دل حضرت میرنجه از این فکر ما، از این خیال ما، از این رفتار ما، خدایا خداوندا ما رو از این گونه فکرها، از این گونه رفتارها حفظ بفرما. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. همه گرفتاران، گرفتاران اسلام، به خصوص شیعیان، خدایا گرفتاریشون برطرف بفرما. خدایا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه که ما اسمشون رو بردیم، حضرت امام، خدایا خداوندا همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز، معید و منصور بدار. خدایا اسلام و مسلمین در همه صحنه ها پیروز بگردان، کفار و منافقین نابود بفرما. خدایا آنچه میخواهیم در این شبها، در این روزها، و آنچه نمیخواهیم و خیر ما در آن است، بهتر از آن برای همه ما تقدیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.